بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع پنجم از کسب‌های حرام. صفحه 130.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم قد استدل على المطلب بعض الاساتین فی شرحه على القواعد به وجوه اقواها ان التنافی بین صفت الوجوب و التملک ذاتیون لان المملوک و المستحق لا یملک ولا یستحق ثانیاً. دوستان بزرگوار، یکی از مطالبی که در مطالعتون باید بهش توجه بکنید به ذهن سپردن سیر بحثه. یه وقتایی شما هر جلسه که تشریف میارید بحث اون جلسه رو به صورت جزیره‌ای و جدای از اون بحث های قبل و بعدش توجه خوبی ممکنه بکنید، عبارتشو حل کنید، مطالبشو بفهمید. اما یکی از جهاتی که خیلی تأثیر گذاره در فهم عمیق مطالب این است که ارتباط هر بحث رو با بحث قبلیش و اینکه سیر کلی بحث از کجا داره شروع میکنه به کجا میرسه اینا در ذهن مبارکتون باشه. این حتی گاهی مطالعتون رو آسان‌تر میکنه، چون تو فهمتون تأثیر داره، مطالعه رو آسان‌تر هم میکنه. این بحث امروز ما و بحث جلسات گذشته و جلسات آینده ما یک بحث در هم تنیده است، یعنی باید اون سیر کاملا در ذهن مبارکتون باشه. اینو عرض کردم برای اینکه یه مقداری حساس بشید. البته ما خودمونم توی درس گفتن توجه به این نکته داریم و گاهی این ارتباط رو سعی میکنیم ایجاد بکنیم، اما خب خیلی نمیتونیم فرصت رو این جهت بگذاریم، چون خودتون طبیعتاً تو مطالعه این کار رو لازمه انجام بدید. ما از ابتداء بحث حرمت اخذ اجرت بر واجبات که نوع خامس باشه، اول ایشون موضوع بحث رو منقهش کرد، بعد رفت سراغ فرمایش صاحب ریاض. گفت صاحب ریاض گفته به چه دلیل اخذ اجرت بر واجبات حرامه؟ به جهت اینکه این با اخلاص و قصد قربت بگید جور در نمیاد. مرحوم شیخ اینو قبول نکرد، یعنی یه ردی براش آورد. ردش هم این بود که این حرف شما جامع افراد و مانع اغیار نیست، گرچه این لابلا بعضی ها اومدن مثل صاحب مفتاح الکرامه که اشکال دیگر و ایراد دیگری به صاحب ریاض بگیرن، شیخ اشکال صاحب مفتاح الکرامه رو بر صاحب ریاض نپذیرفت، جواب داد، اما اشکال خودش بر صاحب ریاض بگید باقی موند. ولذا نهایتا تا بحث دیروزمون به این نتیجه رسیدیم که استدلال مرحوم صاحب ریاض برای اثبات حرمت اخذ اجرت بر واجبات به درد بگید نمیخوره، استدلالش تمام نیست. خب این تا اینجا. حالا میخوایم بگیم یه کس دیگری اومده دلیل دومی آورده برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات. فعلا دوستان خود مرحوم شیخ دلیلی برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات اقامه کرده یا نکرده؟ نکرده. یه دلیل رو صاحب ریاض گفت، ایشون رد کرد. حالا دوستان کاشف القطاع یه دلیل دومی اقامه کرده که امروز میخوام اون دلیل دوم رو براتون بیانش کنیم. ببینید دوستان، کاشف القطا یه دلیل نیاورده، وجوهی رو ذکر کرده برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات. ایشون میفرماید قوی ترین دلیلی که قوی ترین وجهی که ایشون آورده، این وجهی که ما امروز میخوایم بگیم، اون وجه چیه؟ ببینید ایشون گفته آقا یک مال، یک ملک نمیتونه دوتا مالک داشته باشه. حرفم تا اینجا حقه؟ یعنی چی؟ این کتاب دوستان اگر مالکش منم، در آنی که مالک تمام این کتاب منم، شما نمیتونی مالک این مال باشی. بله ممکنه این کتاب سه دنگش مال من باشه، سه دنگش مال شما، اینجوری ممکنه دوتا مالک داشته باشه، اما اون سه دنگی که مال شماست مال من نیست، اون سه دنگی که مال منه مال شما نیست. یعنی یک شیء واحد، یک شیء واحد به تمامهی یا جزئی، خود همون جز بخواد به تمامهی مال دو نفر باشه امکان پذیر نیست. میتونن دو نفر شریک باشن، اما تمامش هم مال من باشه هم مال شما معنا نداره. لذا مادامی که این کتاب رو من نفروختم مالکش منم، همین که فروختم دیگه مالکش مشتریه. ها حالا این آقا چی میگه؟ میگه آقا در اجاره، اینو دیروزم عرض کردیم، چی با چی معاوضه میشه؟ الان صحبت سر اجاره بر واجبات دیگه، اخذ اجرت بر واجبات. شما یه کاری میخوای انجام بدی که اون کار بر خود شما واجبه، نماز خود تو میخوای بخونی. دوستان بزرگوار وقتی میگیم شما نماز خودت بر خودت واجبه و فرض بکنید تعبدیه، قصد قربت هم میخواد، حتی اگر توسلی هم باشه همین بیان میتونه درش بیاد. وقتی میگیم واجبه یعنی چی؟ یعنی ماله؟ بگید خداست، یعنی خدا مالک این کاره، خدا از شما این کارو خواسته، به شما حیات داده، به شما نعمت داده، بر من و شما مولویت داره، این کار رو از ما خواسته، یعنی این کار مال خداست. خب وقتی این کاری که واجب شد بر ما مال خدا شد، این کار دیگه نمیتونه ما به یکی دیگه بفروشیم. تو اجاره در واقع داریم کار خودمون رو به او میفروشیم. این کلمه میفروشیم یک کلمه مسامحیست، میخوام مطلب جا بیفته. تو اجاره من منفعت خودم رو به طرف مقابل میدم، در قبالش پول میگیرم. این منفعت مال من نیست که بخوام بدم به آقا، مال کیه؟ مال خداست. اگر شما بگید در این حال که خدا مالک است، این آقایی که اومده منو اجیر کرده، این آقا هم در قبال پولی که به من میدم مالک این عمل میشه، در واقع این عمل چند تا صاحب پیدا کرده؟ دو تا صاحب پیدا کرده. و حالی که یک عرض کنم شی نمیتونه دو تا مالک داشته باشه، بر این اساس اخذ اجرت بر واجبات رو ایشون گفته حرامه و جائز نیست. بعدم مثال داده که حالا مثالش دیگه خیلی لازم نیست ما معطل بشیم، رو عبارتم میتونیم میگیم، فقط اشاره بکنم. اگر کسی عرض کنم خدمت شما اجیر شد برای اینکه میتی رو دفن بکنه، من سوال میکنم از شما، من اجیر شدم این میت رو اینجا دفنش بکنم، پولشم گرفتم، میتونم دوباره اجیر بشم همین میت رو دفن بکنم و پولش از یکی دیگه بگیرم؟ شرعاً جایزه یا جایز نیست؟ یه میت اینجا هست، اومدن منو اجیر کردم که اینو دفنش بکنم، آقای زید میاد 20,000 تومان به من میده میگه اینو دفنش کن، امرم میاد میگه همین میت رو دفنش کن 20,000 تومان بگیر. خب من این عمل رو، عمل خودم و منفعت کار خودم رو قبلا چیکار کردم؟ به یکی فروختم. این مثل این میمونه که من خونه رو به دو نفر بفروشم. خونه رو که نمیشه به دو نفر بفروشی که. بله میشه سه دنگیشو به یکی بفروشی، سه دنگیشو به یکی دیگه، اما بحث ما که این نیست که کل خونه رو، کل منفعت خودم رو یه بار در قبالش پول بگیرم، اجرت بگیرم که بدمش به یکی، بعد باز از یکی دیگه پول بگیرم که همون کار رو دوباره بخوام همون کار رو انجام بدم. خب این که نمیشه که. این مثل اون میمونه. در واقع وقتی خدا واجبش کرده، معناش این است که این منفعت عمل من و کار من مال خداست، و وقتی مال خدا شد دیگه نمیتونم در قبالش پول بگیرم و بدمش به یکی دیگه. ایشون با این بیان خواسته بگه که این، عرض کنم خدمت شما، جائز نیست، اخذ اجرت بر واجبات حرام بر این اساس، عرض کنم این استدلال رو ذکر کرده. این دوستان فرمایش کاشف القطاع. مرحوم شیخ انصاری میگه دلیل کاشف القطاع هم درست نیست. انصاف این است که این حرف درستی نیست. چرا؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید خدا رو با بشر یکیش نکنید تو این جهت. داستان خدای متعال با داستان بشر فرق میکنه. شما اگر دو تا انسان باشن، یکیشون که مالک تمام این کتاب شد، دیگه معنا نداره دومی مالک باشه. یعنی یک چیز مالکش دو نفر نمیتونه باشه. توارد دو مالک بر یک ملک معنا نداره. این درسته، تو انسان درسته، تو بشر درسته. اما خدای متعال اگر مالک یک چیزی شد، این منافات نداره با اینکه بشر هم مالک همون چیز باشه. چون ملکیت خدای متعال ملکیت حقیقی است و ملکیت انسان ملکیت مجازی است و ملکیت انسان در طول ملکیت خدای متعاله. آقا الان همین کتابی که من دارم این درسته و این صادقه که من میگم مالک این خداست؟ بله، مالک همه چی خداست. مالکیت خدا نسبت به یک چیز و دو چیز که نیست. خدا مالک همه چیز است و در این حال بشر هم مالک، اما ملکیت این در طول ملکیت خدای متعاله. شما نمیتونید این دو تا رو با هم دیگه قیاس کنید، بگید آقا چون این امر، این عمل واجب شده، پس این عمل مال خداست، وقتی مال خدا شد کسی دیگه نمیتونه مالکش بشه. خب این با این که من بگم دو تا بشر مالک یک چیزن فرق میکنه. شما نمیتونی بگی چون دو تا بشر نمیتونن مالک یک چیز باشن، پس خدا و بشر هم نمیتونن مالک یک چیز باشن. خلاصه قیاس این دو قضیه به هم دیگه قیاس مع الفارقه. نگاه کنید عبارت رو. نعم قد استدل علی المطلب بعض الاساتین. دوستان مرحوم شیخ عموما وقتی میگه بعض الاساتین مرادش کیه؟ این یاد بگیرید آ. کلمه بعض الاساتین رو ایشون معمولا در مورد کی به کار میبره؟ من تا حالا خلافش ندیدم، یعنی موردی یادم نیست که تو مکاسب ایشون بعض الاساتین گفته باشه و مرادش کاشف القطاع نباشه. استدلال کرده بر مطلب، مرادش از مطلب چیه؟ حرمت اخذ اجرت بر واجبات. ایشون استدلال کرده برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات، عرض کنم به چی؟ بعض اساتین کاشف القطاع استدلال کرده فی شرحه علی القواعد به وجوه، وجوهی آورده، ادله ای آورده که اقواها. ایشون میدونه چرا میگه اقوا؟ یه لحظه من دقت کنه، ایشون خواسته همه اون ادله رو ذکر نکنه. میدونه مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا 10 نفر بیان با من بخوان کشتی بگیرم، میگم اونو که زورش از همه بیشتره بیاد، وقتی اونو زدمش زمین معناش این است که بقیه هم دیگه باید برن حساب کار خودشونو بکنن. ایشون میگه کاشف القطاع ادله ای آورده که اقواش اینه، یعنی این دلیلی که ما میاریم قوی ترین دلیل ایشونه. وقتی اینو ردش کردیم دیگه نیازی نیست بریم سراغ ادله دیگرش، اونا خود به خود حساب کار خودشونو باید بکنن. اقواها یعنی اقوای اون وجوه اینه، ان تنافی بین صفت الوجوب و تملک ذاتیون. این ذاتیون خبر ان است، تنافی بین صفت وجوب و تملک ذاتیست. یعنی واجب بودن با تملک جور در نمیاد. مرادش دوستان از صفت وجوب اون وجوب عمل است بر عامل به نفسه، مثل اینکه نماز رو خدای متعال بر من چیکار کرده؟ واجب کرده، وجوب عمل من جانب الله. این با تملک جور در نمیاد. مرادش از تملک چیه دوستان؟ یعنی تملک غیر عمل را به سبب اجاره. یعنی اینکه اجاره و اجیر کردن یک فرد، من که پول میدم یک کسی رو اجیر میکنم برای یک کاری، معناش این است که من مالک عمل اون شدم. این تملک منظور تملک به اجاره است. یعنی اون عمل از طرفی برای خدا چون واجبه، از طرفی چون من اجیر کردم این آقا رو میشه مال من. این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. تنافی بین صفت وجود و تملک به سبب اجاره ذاتی است. یعنی این تنافی رو نمیشه از بینش برد، تنافی ذاتی داره. چرا؟ لأن المملوک و المستحق، یعنی اون چه مملوکه و مستحق خدای متعاله،
به سبب اصل وجوب لا یملک ولا یستحق ثانیاً. در واقع اونچه که به سبب اصل وجوب مالکش خداست، چطور یه چیزی که مالکش خداست شما میخوای یه مالک دیگه هم بذاری روش؟ خود یه چیزی که دوتا مالک نداره که. لا یملک یعنی به ملکیت کسی دیگه در نمیاد، ولا یستحق ثانیاً برای بار دوم نمیتونه کسی دیگری استحقاق او رو داشته باشه به سبب اجاره. توضیحه ان الذی یقابل المال، اون منفعتی که در قبال مال قرار میگیره تو اجاره. ببینید این اضافاتی که من میارم تو عبارت چی هست، دقت کنید. اون منفعتی که در قبال مال قرار میگیره تو اجاره، من که یه کسی رو اجیر میکنم پول میدم، پول که میدم در قبال چه عملی قرار میگیره؟ اون عمله. الذی یقابل المال لابد ان یکون کنفس المال مما یملک المجر، باید مثل خود مال از اون چیزهایی باشه که مالک است آن را موجر. موجر دوستان کیه؟ موجر کیه؟ موجر کسی که عمل را... نه 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 خیر، مستأجر یعنی بازل. موجر کسی که عمل را انجام میده، موجر اینجا یعنی همه اجیر. عرض کردم دیروز ما یه مستأجر داریم در قبالش اجیر میگن، موجرم میگن. موجر یعنی اون کسی که کارو میخواد انجام بده. آقا اون کار و منفعتی که در قبال مال انجام میده مثل خود اون مال، باید من اجیر و عامل مالکش باشم که بتونم بدم پول بگیرم. من کتابی که مال خودم نیست که نمیتونم بدم پول بگیرم، عملی هم که مال خودم نیست نمیتونم بدم پول بگیرم. باید لابد ان یکون کنفس المال مما یملکه الموجر، یعنی از اون چیزایی باشه که مالک است آن را خود موجر و عامل. حتی یملک المستأجر، تا اینکه بتونه اون عمل رو به ملکیت مستأجر در بیاره. مستأجر کیه؟ بازل مال. نه نه نه، مستأجر بازل مال کسی که پولو میده، موجر همون اجیره، مستأجر کسیه که پولو میده. یعنی من اجیر باید کاری که میخوام برای مستأجر انجام بدم در قبالش پول بگیرم، اون کار مال خودم باشه تا بتونم بدم پولشو بگیرم. فی مقابل تملیکه المال ایا، من این عمل رو میدم در قبال چی؟ در قبال اون پولی که دارم میگیرم. یعنی در مقابل به ملکیت در آوردن اون مستأجر مال را نسبت به موجر و اجیر. فاذا فرض العمل واجبا لله تعالی، وقتی این منفعت و کار من، عمل من واجب است برای خدا، لیس للمکلف ترکو، پس من نمیتونم اون عمل رو ترک بکنم. این معناش چیه؟ فیسیر و نظیر و لعمل المملوک للغیر. این درست مثل این میمونه که این عمل رو من قبلا اجیر کسی شدم برای این عمل، خب الانم اجیر خدا شدم. یعنی وقتی خدا بر من واجب کرده، معناش این است که برای این کار من اجیر کی شدم؟ قبلا اجیر خدا شدم به نفس اون وجوبی که بر من اومده. پس میگردد این واجب نظیر اون عملی که مملوک غیره، یعنی عملی که قبلا من نسبت به اون اجیر کسی دیگه شدم. حالا مثال میزنه الا ترا، یه استاد داشتیم این الا ترا رو مگه کوری معنا میکرد، میگم مگه کوری انهو اذا آجر نفسه لدفن المید لشخصن، وقتی که اجیر میکن اجیر میشه، آجر نفسه، وقتی اجیر میکنه نفس خودش رو، اجیر میشه لدفن المید لشخصن. میگه آقا این آقای عمر از دنیا رفته، زید میاد یه پولی به من میده، میگه این عمر رو دفنش کن. لم یجز له ان یؤجر نفسه ثانیاً من شخص آخر لذال کلمه. حالا خالدم بیاد یه پولی بده، میگه همین عمر رو چکارش کن؟ دفنش کن. خب من پول دفن اینو قبلا از یکی دیگه گرفتم، وقتی گرفتم معناش این است که این عمل من شده مال اون. خب دیگه وقتی عمل شده مال اون، نمیتونم بابت همین عملی که مال یکی دیگه است دوباره از یکی دیگه پول بگیرم. دقت کنید، اذا آجر نفسه، وقتی اجاره داد خودش رو، اجیر کسی دیگه شد، خودش رو اجیر کرد برای دفن میت برای یک شخصی، یعنی از یه شخصی پولش رو گرفت مثل زید، لم یجز له ان یؤجر نفسه ثانیا من شخص آخر لذال کلمه، همین عمل رو نمیتونه پولش از یکی دیگه هم بگیره. ولیس الا، یعنی نیست این عدم جواز مگر لأن الفل صار مستحقا للأول و مملوکا له، این علتش این است که وقتی من پولشو از اولی گرفتم معناش این است که عمل من دیگه مال خودم بگید نیست. این مثل این میمونه که من 8 ساعت میرم از یه کسی پول میگیرم کارگری میکنم براش، بعد همین 8 ساعتو میرم یه جای دیگه هم باز از یکی دیگه برای یکی دیگه اجیر میشم، یا میرم کار شخصی خودم رو انجام میدم. خب خلاف شرعه. چرا؟ چون این 8 ساعت خودم رو بگو پولشو گرفتم و مال این آقاست، یعنی باید برای آقا کار بکنم، برم جای دیگه کار کنم یا کار شخصی بکنم میشه خلاف شرع. ولیس الا، یعنی نیست این عدم جواز مگر به خاطر اینکه فعل صار مستحقا للاول و مملوک له، در واقع فعل من مالک شده این آقای اولی که پولو به من داده. فلا معنا لتملیکی ثانیا للآخر مع فرض بقای علی ملک الاول، معنا نداره همین عملی که مال یکی دیگه است من به تملیک دومی در بیارم با فرض بقاء این عمل بر ملک اولی. حالا یه وقت هست اجاره اولی بگو به هم میخوره، پولشو پس میدم، خب بله میتونم برم اجیر یکی دیگه بشم. این مع فرض بقای علی ملک الاول میخوام معنا کنم. اگر اجاره به هم نخورده و عمل من هنوز مال اون مستأجر اولیش، خب طبیعتا نمیتونم این عملو به دومی بفروشم. و هذا المعنى موجود في ما اوجبه الله تعالى، تو مواردی که خدا هم یه عملی رو بر من واجب میکنه همینه دیگه. خدا که واجب میکنه یعنی چی؟ یعنی من اجیر خدا شدم. حالا در قبالش خدا درسته به خاطر همین عمل جدای از عرض کنم عملهای دیگه یه پولی به من نمیده، اما اصل وجودم و تمام نعمتهایی که خدای متعال به من میده و مولویت اون نسبت به من، اجر همه این کارهایی که من انجام میدم، تازه یه صدم یه هزارم شن حساب نمیاد. علایان وقتی واجب میکنه معناش این است که این عمل مال خداست، خصوصا فیما یرجع الی حقوق القیام، خصوصا در اون واجباتی که فی ما رو دوستان واجبات معنا کنید، در اون واجباتی که پرش حقوق دیگران رو هم میگیره. یه لحظه من دقت کنید، بعضی از واجبات دوستان فقط حق اللهه. مثل چی؟ مثل نماز. من نماز ظهرمو که میخونم هیچ ربطی به هیچ انسان دیگری نداره، همش حق اللهه. اما بعضی از واجباتی که خدا بر من واجب کرده پرش حق دیگران رو هم میگیره. مثل چی؟ مثل دفن میت. دفن میت رو خدا بر من واجب کرده به عنوان واجب کفایی، اما این میت هم بالاخره فایدهشو میبره که رو زمین نمیمونه. این فیما یرجع الی حقوق الغیر میگه اون واجباتی که پرش حقوق انسانهای دیگر رو یعنی غیر خدا رو میگیره، خصوصا در اینجاها. حیث و ان حاصل الایجاب هنا جعل الغیر مستحقا لذلک العمل من هذا العامل، وقتی خدا بر من واجب میکنه میتو دفن بکنم، یعنی یه جورایی این میت نسبت به من چی پیدا میکنه؟ بگو حق پیدا میکنه. به خاطر همین واجبی که خدا بر من انجام داده ها، گفته این میتو دفن کن، این میت یه حق نسبت به من پیدا میکنه. مثل احکام تجهیز میت، التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي، یعنی خدا این آقای میت رو چیکار کرده؟ مستحق این قرار داده که من برم عرض کنم این دفن رو براش انجام بدم. فلا يستحقها غيره ثانيا، پس نتیجه این است که من این عملی رو که به خاطر وجوب الهی الان بدهکار این میتم، بدهکار خودم، نمیتونم به کسی دیگری بفروشم. تمام اون چه که گفته شد دوستان استدلالی بود که مرحوم کاشف القطا برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات کرده. حالا جوابش هازا ولکن الانصاف ان هذا الوجه که اقبل وجوه مرحوم کاشف القطا ایضا لا یخلو عن الخدشه. حالا خدشش چیه؟ لامکان منع المنافات. ایشون میفرماد بین مالک بودن خدا به واسطه وجوبی که بر ما انجام داده و مالک شدن یک کس دیگه به واسطه اجاره منافات نداره. تا حالا ما تمام تلاشمون با کاشف القطا این بود که بگیم این دوتا با هم دیگه منافات داره. حالا ایشون میگه نخیر، لامکان منع المنافات بین الوجوب الذی هو طلب الشارع الفعل، اون وجوبی که از چی در میاد؟ از طلب شارع فعل را، این فعلا مفعول طلبه. و بین استحقاق المستأجر له، مستأجر یعنی بازل مال، اونی که پول به من میده و منو اجیر کرده، اون یه استحقاقی پیدا میکنه بین استحقاق مستأجر و عرض کنم وجوبی که خدای متعال انجام داده، منافاتی ممکنه بگیم نیست. چطور؟ ایشون میفرماد قیاستون قیاس مع الفارقه. آخه کاشف القطا چه کار کرد که اینو خواست اثبات کنه؟ قیاسش کرد به دوتا انسان، و همینجور که دوتا انسان نمیتونن مالک این کتاب باشن، یعنی این مالک همش باشه، اینم مالک همش باشه، خب خدا و انسان هم نمیتونن مالک یک چیز باشن. این عملی که واجب شده بر این آقا ملک خدا شده، پس من نمیتونم وقتی عمل ملک خدا شده به کس دیگه بفروشمش، اجیر کسی دیگه بشم برای اون عمل. ایشون میگه آخر آقا قیاستون مع الفارقه ولیس استحقاق شارع للفرق. دوستان استحقاق شارع کجا در اومد؟ از وجوب، چون واجب کرد بر من، شارع استحقاق پیدا کرد. ایشون میفرماید استحقاق شارع مرفع الرا و تملکهو، یعنی مالک بودن شارع، المنتزع من طلبه، که این عرض کنم تملک شارع انتزاع شده از طلب شارع، یعنی اینکه طلب کرده لذا شده مالک. من قبیل استحقاق الادمی، این من قبیل استحقاق الادمی خبر لیسه است، یعنی استحقاق شارع با استحقاق آدمی و تملک آدمی فرق میکنه. الذی ینافی تملک الغیر و استحقاق، تملک آدمی با تملک یکی دیگه آدم دیگه درست جور در نمیاد، اما تملک ما با تملک خدای متعال جور در میاد. دوستان بزرگوار، عبارت مرحوم شیخ انصاری در جواب فقط همین مقداره، فقط همین مقداره که ایشون میفهمد قیاستون بگو ملفا فرق میکنه این دوتا، اما فرقش چیه ایشون نگفته. ما عرض کردیم فرقش چیه؟ فرقش این است که ملکیت بشر و خدا در طول همه، ملکیت دوتا انسان در عرض همه، و لذا من نمیتونم مالک کل این کتاب باشم، در آن واحد شما مالک این کتاب باشید، اما میشه خدای متعال مالک این کتاب باشه، منم مالک این کتاب باشم، چه اشکال داره؟ ملکیت خدا ملکیت حقیقیه، ملکیت من و شما ملکیت مجازیه، چه اشکال داره خدای متعال مالک یک فعلی از افعال من باشه؟ تازه آقا فقط به واسطه وجوب خدا مالک فعلی از افعال من نیست، خدای متعال واجبم که نکنه همه افعال من و شما رو مالکه، چون اصل وجود ما مال خداست. اگر خدای متعال نظرش از بشر برداره دیگه از بشر چیزی باقی نمیمونه، به یه معنا میتونیم بگیم مالک همه چیز حتی افعال من و شما خود خدای متعاله. لذا این میسازد با این که عرض کنم افعال ما به اجاره به ملکیت کس دیگری غیر از خدای متعال در بیاد. حالا سوال دارید؟
کسی که خودش انجیم میکنه برای دخل میگه
نمیتونه
بیشتر
دوستا فرق نداره، اون دومی که میاد پولو میده برای چی داره پولو میده؟ برای دفن میت مگه نمیده؟ یعنی میخواد پول به من بده عمل من رو بگیره، درسته یا نه؟ این عمل من مال من نیست که بخوام بدم به این.
حاجا عمل مثلا به میت میخواد اینو خاکش کنه.
میدونم.
حالا 100 نفر میام که به میت آخر اینو خاکش کنه.
چه خاطر اون اولی و چه خاطر اون. چطور شما یه چیز رو نمیتونه به دو نفر بفروشی؟ یه عملم هم همونه دیگه.
بعد موارد میشه.
تو یک مورد هم نمیشه.
حاجا من نماز برای خدا میخونم. چرا پولش هم بگیرم؟
پولشو بگیر، اما چرا دو نفر میگیری؟ یعنی شما منو اجیر کنی. شما منو اجیر بکنی بیام نماز بخونم، همین نمازی که من قبلا پولشو گرفتم با پولش از یکی دیگه بگیرم. برای چی من پولش از یکی دیگه بگیرم؟
نقدن
باشه، استحقاقش من جانب الله. ببینید
نه دیگه
ببینید اون میت استحقاقی نداره به این معنا که پول به من داده باشه اینو گرفته باشه، من جانب الله. نه ببینید یه وقت هست، ببینید یه وقت هست من میام پول به شما میدم، میگم آقا کتاب تو بده مال این باشه، یه وقت اینجوریه، شما میگی خب این مالک شد. اما تو بحث دفن میت اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست که اگر خدا دفن میت رو واجب کرده معناش این است که این مالک این میت مالک عمل شما شد. نه اینجوری نیست، مالکش خود خدای متعاله که واجب کرده بر من. البته نفعشو این آقا میبره، این میت درست نفعشو میبره، اما دقت بکنید این آقا مالک نیست، خدای متعال بر من واجب کرده، مالکشم خود خدای متعال، نفعشم این آقا میبره. برسه خب منفعت میرسه که منافات نداره با اینکه ملک دیگری بشه. میدونم اینکه منفعتش میرسه یعنی مالک هم شده، مالک که نشده که، منفعتش بهش میرسه. خیلی وقتا منفعت خیلی چیزا به من و شما میرسه اما مالکش نیستیم. الان یه کسی مثلا فرض کن تو خونش برق روشن کرده، این نور برق میاد کوچرم روشن میکنه، من میرم زیر نور اون وای میستم مطالعه میکنم، منفعت رو بردم اما مالک اون نور نیستم، هر وقت دلش بخواد برقشو خاموش میکنه. این که منفعت رو استفاده میکند با این که مالک اون منفعت فرق میکنه، میت مالک اون منفعت نمیشه با وجود. نگاه کنید دوستان بزرگوار، یه دلیلی رو امروز کاشف الغطا فرمود، دقت کنید. ما چه کارش کردیم؟ ردش کردیم، گفتیم این دلیل دلیلیت نداره. ایشون میخواد بفرماید، حواستون مال من باشه، خود کاشف الغطا این دلیلی که آورده خودش هم قبول داره که این دلیل در واجب عینی میاد، نه واجب کفایی، در واجب عینی میاد نه در واجب کفایی. در واقع دوستان ایشون میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که تو واجب عینی ما این استدلال رو داریم، این استدلال رو داریم که کاشف الغطا داره میگه ها، که تو واجب عینی وقتی خدای متعال کار رو بر شخص من واجب کرده، معناش این است که مالک این منفعت من، عمل من، خود خدا شده و این جور در نمیاد با این که این رو من به ملک دیگری در بیارم. تو واجب عینی این هست. اما تو واجب کفایی دوستان، در واجب کفایی این بیان یه مقداری به مشکل میخوره. میدونی چرا؟ چون تو واجب کفایی شخص من وجوب گردنم نیومده، یعنی من به خصوصه این عمل بر من واجب نشده، ولذا اونجا راحت نمیشه گفت آقا این عمل من، شخص من شده مال خدای متعال، و چون شده مال خدای متعال دیگه من نمیتونم اجیر کسی بشم برای این عمل. خود کاشف الغطا قبول دارد که این بیانی که امروز براتون از ایشون نقل کردیم مال واجب عینی است، نه مال واجب کفایی. بعد به کاشف الغطا میگیم آقای کاشف الغطا، بر فرض که ما این حرف شما رو در واجب عینی بپذیریم، که نپذیرفتیم ها، بر فرض که بپذیریم، استدلال شما برای واجب کفایی چیه؟ تو واجب کفایی چطور میگید اخذ اجرت بر واجبات حرامه؟ چون ایشون فرقی که بین واجب عینی و کفایی در اخذ اجرت بر واجبات نمیگذره، در هر دو حرام میدونه. ایشون میگه آقا برای واجب کفایی ایشون یه دلیل دیگری آورده. خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون تو واجب کفایی میدونی بیانش چیه، چجوری تبیین کرده و استدلال کرده؟ میگه آقا تو واجب کفایی وقتی من عمل رو انجام میدم، دفن میت بر همه افراد واجبه. یه میتی رو زمین مونده، 100 نفرم خبر دارن، از نفر اول تا صدم همه براشون واجبه، اما واجب کفایی است. خب حالا فرض کنید نفر 37 اقدام کرد، تا اومد جلو اقدام کرد این میت رو دفنش کرد، بقیه ازشون چی میشه؟ ساقط میشه. اون بقیه رو بذارید کنار. الان که این آقا اقدام کرده، این کار میشه مال خودش، چون اقدام کرده ثوابشو خودش میبره دیگه، یعنی در واقع تعین پیدا میکنه در این آقا و این فعل میشه مال این آقا از باب اینکه ثوابش مال خودشه. خب ایشون میفرماد وقتی این فعل به حکم وجوب کفایی و به حکم اقدامی که این نفر 37 کرده شد مال این آقا، این دیگه نمیتونه بشه مال یکی دیگه، ولذا اجیر شدن همین آقا برای همین عمل اشکال داره، چون باز میشه چی؟ میشه یک ملک دو تا مالک داشته باشه. البته دوستان تو قبلی تو واجب عینی وقتی میگفتیم یک ملک دو تا مالک داشته باشه، دو تا مالکش کی و کی بود؟ بگید خدا بود و این آقای مستأجر. تو واجب کفایی ببینید بیان ایشون چیه؟ بیان ایشون اینه که وقتی من مکلف نفر 37 رفتم اینجا این فعل رو انجام دادم، این فعل یقع اول نفسهی برای خودش واقع میشه، چون ثوابش اونایی دیگه که ثواب نمیبرن که چون انجام ندادن، این یه دونه اومد ثواب این کار رو میبره و این عمل میشه مال خودش، در عین حالی که میشه مال خودش این نمیتونه مال کس دیگه هم باشه. پس در واقع میخوام بگیم یک ملک نمیتونه دو تا مالک داشته باشه. اینجا دو تا مالکمون کیه؟ خود این آقای عامل و اون آقای مستأجره. پس آقا اینجا مثل همونجا میگیم یک ملک نمیتونه دو تا مالک داشته باشه، اما دو تا مالکش با اون دو تا مالک فرق میکنه. اونجا بحث خدا بوده بشر، اینجا بحث چیه؟ دو تا بشره. این دوستان حرفی که این آقا زده، مرحوم شیخ انصاری، دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری با یک کلمه جواب میده، میگه آقا ما قبول نداریم این نفر 37 که اومد این کار رو انجام داد، این فعل میشه مال خودش به طوری که نمیتونه این رو به کسی دیگه بفروشه. نه خیر، این آقا اجیر میشه که همین عمل رو برای کسی دیگه انجام بده که دیگه نشه مال خودش. کی گفته این عمل میشه مال خودش به طوری که نمیتونه از ملک خودش خارج بکنه؟ خب این آقا اجیر بشه برای همین دفن میت، و دفن میت رو برای کی انجام بده؟ برای اون آقای مستأجر انجام بده که ثوابش بشه مال اون. چه اشکال داره؟ آخه ببینید کاشف الغطا چی گفت؟ میگه این چون میشه مال خودش نمیتونه این رو به کسی دیگه بده. میگه خب اگه از اول اجیر شد که برای کسی دیگه انجام بده، وقتی انجام داد دیگه مال خودش نیست که شما بگید نمیتونه به کسی دیگه بده، از اول اجیر شده و به قصد اون آقا انجام میده، ثوابش میشه مال اون آقا. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان هذا الدلیل به اعتراف المستدل، مستدل کیه دوستان؟ کاشف الغطا، یختص بالواجب عینی و عمل کفایی فاستدلت خود جناب کاشف الغطا علا عدم جواز اخذ الاجره علیه، علیه یعنی علل کفایی، بر واجب کفایی حرام اخذ اجرت. ایشون دلیل چی آورده؟ به ان الفعل متعین له فلا يدخل في ملک ملک الاخر. به این که این فعل، اینجا رو یه چیزایی میگم بنویسید تون تون، این فعل یعنی چی؟ یعنی فعل واجب کفایی. این عمل واجب کفایی متعین له، تعین پیدا میکند برای عامل با عملش، یعنی اگر انجامش داد متعین در او میشه. البته قبل از این که انجام بده متعین در او نبود، واجب کفایی بود، هر کدوم از مکلفین میتونستن بیان انجام بدن، اما وقتی انجام داد میشه متعین برای او. متعین برای اونه یعنی چی؟ یعنی ثوابش مال این آقاست و عمل میشه مال این آقا. حالا که شد مال این آقا، فلا یدخل فی ملک الاخر، ملک آخر. این که میگه فلا یدخل فی ملک آخر یعنی چی؟ ملک آخر یعنی نمیشه اون رو به ملک مستأجر در بیاره و در قبالش پول بگیره، چون شده مال خودش دیگه. یک شی که نمیتونه دو تا مالک داشته باشه، نمیتونه به ملک مستأجر در بیاره. و به عدم نفع المستأجر فی ما یملکه او یستحقه غیره. این و به عدم بر اساس همین عبارتی که توی این چاپ کنگره داریم عطف به ان الفعله، یعنی در واقع میشه دلیل دوم. گرچه حالا بعضیا مثل شهیدی و منهاج الفقهاء اینا یه حرفایی زدن، ببینید من تأکید میکنم تو این کلمه بعدم عبارت شهیدی رو ببینید، من وقت توضیح ندارم، توضیحم طول میکشه، اما ببینید خالی از لطف نیست. دلیل دوممون این است که مستأجر که بازل مال باشه، نفعی نمیبرد در اون چه که مالک او و مستغر او غیر اونه. یعنی من مستأجر که پول دارم میدم، در قبال چی دارم پول میدم؟ در قبال عملی که ثوابش یکی دیگه برده و هیچ ربطی به من نداره، چون اون آقای عامل به عنوان واجب کفایی خودش انجام داد و اون کار رو ثوابش بود. لعنه به منزلت قوله، که این مثل این میمونه که شما بگی استأجر تو که لتملک منفعتک المملوکه لک او لغیرک، یعنی من اجیر میکنم تو را تا به ملک من درآوری، لتملکه یعنی لتملکنی، اجیر میکنم تو رو تا به ملک من درآوریم اون منفعت خودت رو که یا مملوک توه یا مملوک غیر توه. خب این که میگه مملوک توه یا مملوک غیر توه طبیعتاً به من ربطی نداره، وقتی این با این فرض شد دیگه به ملک من نمیتونه در بیاد که من بخوام در قبالش پولی بدم. علی ای حال این بیان دلالت میکنه بر این که دوتا انسان نمیتونن در آن واحد مالک یک چیز باشن، اون عامل وقتی مالکش خودش شد دیگه نمیتونه مالکش کسی دیگه باشه. ایشون جواب میده و فیه میمونه عبارتش. این فیه رو دوستان 3-4 خط گفتم براتونا، فردا فقط عبارتشو میخونم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
چی شد به حاضر من اونی که معاذ بلی ها رو فهمیدم خصوصا فیلمای ارجل رو بردارید،
یعنی این فیلمای ارجل خصوصا رو بردارید. میگه همین حرف که زدیم در اون واجبات الهی هم میاد. چطور؟
الان معیت بشه واجب الهی
دفنش واجب الهیه دیگه. دفنش که واجب الهی شد معناش این است که این عمل من که من برم قبر رو بکنم اینو بذارم تو ببندمش کار من، این کار من میشه مال کی؟ وقتی واجب شد شما رو خود شد. وقتی مال خدا شد من چطور میتونم بکنم؟
Ara
diyor. Şu anda